بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با سه روایت بر حجیت استصحاب استدلال شده. این سه روایت در حقیقت شکل هم هستند. از نظر اسناد قرار شد آقایون خودشون مطالعه بفرمایید. انسان نمیتوند تنها با درس مجتهد بشود مگر اینکه خودش هم کار کنه. اسناد را بنا شد آقایون خودشون نگاه کنند، کما اینکه این مقرر ما خودش کار کرده. در هر حال شما میتونی از موسوعه استفاده کنی، از تنقیح المقال. قرار شد که دلالت با ما باشد، اسانید از شما. این سه روایت شکلش یکیه: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یا الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این ستا را ما تکرار نکنیم، همون یه دونه اول را بگیریم روش بحث کنیم، چون بحث در اولی با دومی یکیه، با سومی یکیه. اولی را بحث میکنیم به عنوان نمونه، شما اینها را در دومی هم و در سومی هم اجرا میکنیم. اولین شد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. مشهور میگن این در مقام افاده طهارت ظاهری هست. تیترش اینجور قرار بدیم: الحدیث بصدد بیان طهارت ظاهریه. این تیتره. الحدیث بصدد بیان طهارت ظاهریه. از اون زمانی که این حدیث صادر شده، مشهور در میان علما این است که این حدیث میخواد طهارت ظاهری را برساند. طهارت ظاهری چیه؟ در مقابل طهارت واقعی. گاهی میگیم شی بما هو هو پاک، غنم بما هو طاهرون، خنزیر بما هو هو نجسون. اینا میگن طهارت و نجاست واقعی. حکم رفته از روی طبیعت، طبیعت غنم و طبیعت خنزیر. یه موقع نه، حکم نرفته از روی طبیعت، رفته روی شی بما هو مشکوک الطهاره، بما هو مشکوک الطهاره. اون هم نه از نظر شبهه حکمی، بلکه از نظر شبهه موضوعی. عرض کنم میدونم غنم پاکه، ولی احتمال میدم این غنم به خنزیر برخورد کرده باشد، یا عرض کنم بوری روی این ریخته باشن. پس اگر گفتیم الغنم بما هو هو طاهرون، این طهارت واقعی است. اما غنمی که مشکوک و طهارت و نجاسه من حیث شبهت الموضوعیه، که آیا نجسی به این خورده یا نخورده، اینا میگن طاهرون، طاهرون به طهارت ظاهریه. و از این بیان معلوم میشود که در طهارت واقعی موضوع خود شیئه، اما در طهارت ظاهری موضوع خود شی نیست. شی بما هو مشکوک و طهارت و نجاسه است. اگر خود شی موضوع شد میشود طهارت واقعی، اما اگر شی بما هو مشکوک و طهارت و نجاسه شد، این میشود طهارت ظاهری. فالفرق بین طهارت الواقعیه و طهارت ظاهریه، طهارت واقعی رفته روی شی بما هو هو القنم طاهر و الخنزیر نجسون، اما طهارت ظاهری رفته روی شی، بما هو مشکوک الطهارت و النجاسه من حیث الشبهه الموضوعیه، لعل مثلا خونی بر بدن این قلم خورده، بولی بر بدنش ریخته شده. میگه کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه فهو طاهر حتی تعلم انه قذر. این یه نکته. نکته دوم، بپرسم شما جواب بدید، این کل شیء مشکوک را از کجا ما درآوردیم؟ حضرت که کلمه مشکوک نگفته، فرموده کل شیء طاهر. من گفتم کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه، این مشکوک از کجا درآوردیم؟ از غایت. معلوم می شود غایت قید، دنبالش بگید، غایت قید، غایت قید موضوعه، قید و حکم نیست. که انه حضرت چنین گفته کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهر، غایت قید موضوعه، قید و حکم نیست که طاهر، حتی اون غایت قید موضوعه، و که قید موضوع شد مسئله می شود مشکوک و طهارت و نجاسه. مشهور آمدن حدیث را چنین معنا می کند، در دو کلمه حرف مشهور خلاصه میشه. الکلمت الاولا الفرق بین الطهارت الواقعیه و الطهارت الظاهریه، در اولی حکم روی شی بما هو هو، ولی در دومی حکم روی شی بما هو مشکوک الطهارت و النجاسه من حیث الشبهه الموضوعیه. تکرار کنید این را. این یه مطلب. مطلب دوم، ما که میگیم کل شیء یعنی کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه، مشکوک را از کجا در آوردیم؟ از غایت، به شرط اینکه غایت را قید طاهران نگیرید، غایت را بکنید، بچسبونید به شیء. چطور بگید؟ بگید کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهر. این معنا معنای مشهوره. المعنى الاول برای این حدیث اینه، حدیث در مقام بیان طهارت ظاهریه برای اشیاء این در شک فی شبهه الموضوعیه. این بیان را در سومی جاری کنی. سومی کدوم؟ کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. دو جور حلیت داریم، حلیت واقعی و حلیت ظاهری. فرقش چیه؟ در حلیت واقعی، حلیت حرمت واقعی، شیء حکم رود روی موضوع، بما هو موضوع، القنم حلال و الخنزیر حرام. اما یک حلیت ظاهری داریم، چیزی که نمیدونیم حلال است یا حرام، مشکوکه، حالا مشکوک من حیث شبهه الموضوعیه، یا بگو من حیث شبهه الحکمیه. خرگوش نمیدونیم حلال است یا حرام، یا خیلی این گوشت خارجی نمیدونیم گوشت غنم است یا گوشت غیر غنم. بگیم کل شیء حتی تعلم انه حرام فهو لک حلال. قایت را ببرید، بچسبونید به شیء تا از شیء مشکوک الحلیت و الحرمه انتزاع بشه. این معنی است که از اول اساتید ما برای ما گفتن و در تمام کتاب ها حدیث چنین معنا شده. المعنى الثاني لصاحب الفصول، صاحب فصول آمده برای حدیث معنی دومی جعل کرده، به بخش تفسیر کرده. اگر بخواهیم عرض کنم نظر یک صاحب فصول را در یک عبارت کوتاه جمع کنیم، چه بگیم؟ اون میگد حدیث دو مطلب را میرساند، هم طهارت ظاهری و هم استصحاب طهارت ظاهری. خلاصه شو بنویسید، الحدیث بسدد بیان طهارت ظاهریه و استصحابها. هر دو را میخواد بگه. در واقع جناب آقای صاحب فصول هم معنی مشهور را میخواد برساند و هم استصحاب را برسونه، و اگر این حدیث را ما در اینجا ذکر کردیم برای همینه، چون از این حدیث برخی خواستن استصحاب را استفاده کنن. جناب فصول میگد این حدیث دوگانه است، یگانه نیست. هم میخواد قاعده طهارت ظاهری را بگد و هم میخواد استصحاب طهارت ظاهری. چطور میگه؟ کل شیء، یعنی کل شیء مشکوک، کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه، ابدیم تو پرانتز، کل شیء تو عبارت که نیست، با تو پرانتز بگذاریم، کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر پاک است. این شد قاعده طهارت. بعد میگه برای اینکه این طهارت ظاهری مستمر حتی تعلم انه قذر، البته مستمر مقدر است در عبارت نیست، که انه حدیث کوچولو پنبه بزنه میشود اینقدر. کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهر پاک است، میشود قاعده طهارت. و هذه الطهارت مستمرة الى ان تعلم انه قذر، میشود استصحاب. اگر بخواهد جناب فصول معنایش را بگه، باید چنین بگه. بگد حدیث در حقیقت چنینه، کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهر پاک است، خبر بده. بعد و هذه الطهارت مستمرة تا که الى ان تعلم انه قذر، صدر می شود قاعده طهارت، زیل می شود چیزی آقا استصحاب. این مال صاحب فصوله. مرحوم رحمت الله در حاشیه رسائل میگد این مال نراقیه، ولی این مال صاحب فصول، مال نراقی نیست. شیخ هم از بعض المعاصرین ظاهرا نقل میکنه. در هر حال این نظریه دوم، یرد علی هذه النظریه اشکالات اربعه، چهار تا اشکال بر نظریه وارده. ببینید چهار تا اشکال میتونی یه جا جمع کنی تو مشتت بیاد، یا اگر اولی رو گفتم دومی گفتم اولی فراموشت نشه، سومی رو گفتم دومی فراموشتون نشه، هر چهار تا آینوار در جلو چشمتون باشه. حالا اشکال اول میدیم دست آقای نعمانی، این اشکال اول ایشون برای ما نماینده باشه. الاشکال الاول، اجمالش بنویسید، الاستصحاب جر الحکم الواقعی للظاهری. همین اشکال در همین عبارت جمع شد، الاستصحاب جر الحکم الواقعی للظاهری. زیرش خط کشیدی توضیحه. استصحاب چیه؟ استصحاب این است که اولا اساسش حکم واقعی است، وضو گرفتم طهارت واقعی دارم، حالا ساعت 8:39 شک دارم که آیا وضوع هست یا نیست، استصحاب طهارت واقعی میکنم. کی بود؟ هنگامی که اذان صبح پا شدیم، وضوع گرفتیم، نماز خوندیم. استصحاب جر حکم واقعی است. البته تا قبل الاستصحاب می شود حکم واقعی، بعد الاستصحاب می شود حکم ظاهری. اما نخر می بندیم به پای، نخر می بندیم به پای حکم واقعی، او را می کشیم می یاریم. مثال دیگر بزنیم. فرض کنید بر اینکه این دستمال پاک بود، من در حوض آب کشیدم، در فرات آب کشیدم، این حوله را در فرات آب کشیدم، شد طهارت واقعی. بعد از مرور زمان احتمال میدم بچه چیزی به این برخورد کرده باشد آلوده. استصحاب چه میکنیم؟ طهارت واقعی میکنیم. مثال اول طهارت حدثی است، این هم طهارت خبثی است. پس استصحاب این است که نخ را ببندیم به واقعی، واقعی را بکشیم. به قول حضرت امام، اطالت العمر، اطالت عمر یقین، عمر یقین را طولانی کنیم. کدام یقین؟ یقینی که بخورد به حکم واقعی. اما شما در اینجا استصحاب چه میکنید؟ استصحاب حکم ظاهری میکنید. میگید کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهرون، این حکم ظاهری. بعد نخ میبندید میگید و هذه الطهارت مستمرتون الى ان تعلم انه قذر. استصحاب میکنی حکم ظاهری را، و حال اینکه استصحاب اطاله حکم واقعی، واقعی را طولانی میکنن، نه اینکه ظاهری را طولانی میکنن. این اشکال اول، خیلی هم اشکال روشن. و ثانیاً، این ثانیه را میگیم دست کدوم بسپاریم؟ کدوم آقا؟ دست آقای کرمانی. و ثانیاً این اشکال دوم، در این اشکال دوم من یه انقوطی هم در وسط خواهم داشت برای خودم. این قلتش را خودم میگم، قلتر از شما. و ثانیاً در طهارت ظاهریه احتیاج به استصحاب نداریم. در استمرار، کلمه استمرار بیاریم، در استمرار طهارت ظاهریه استصحاب نمیخواهیم، بلکه صرف و شک کافی در حکم به طهارته. چرا؟ دیروز عرض کردم جایی که صرف و شک کافی باشد نیاز به استصحاب نیست. همین هر آنی که من شک کردم این حوله پاک است یا نجس، قاعده طهارت میگه پاکه. دیگه لازم نیست که دیروز را بکشیم بیارم به امروز. همون صرف و شک دیروزی امروز هم هست، دیگه نیازی ما به استصحاب نداریم. ولذا دیروز چه گفتیم؟ گفتیم قاعدت الطهاره حاکمتون علا استصحاب الطهاره. چرا؟ چون استصحاب طهارت معونه زائده میخواد، لحاظ حالت سابقه میخواد، احتیاج به اون نداریم. صرف و شک کافیه. یه مثالم زدم، گفتم قاعدت الاشتغال حاکمان الا استصحاب الاشتغال. چهار طرف برا بود نماز بخونیم، سه طرف خوندم، طرف چهارم استصحاب نمیخواد، همان قاعده اشتغالی که اول حاکم بود حالا هم حاکمه، دیگه نیازی به استصحاب نیست. بنابراین جناب فصول، شما میگید صدرش قاعده طهارته، زیلش استصحاب طهارت ظاهری، طهارت ظاهری استصحاب نمیخواد، صرف و شک در اون چیاقا کافیست. این اشکال را چه رقم بنویسیم؟ عرض کردم تیتر نکردیم، چطور بنویسیم؟ قاعدت و طهاره مغنیتون ان استصحاب طهاره. این دو اشکال. قبل از آنی که من اشکال سوم را بگم، یه انقلتی میکنم شما از ذهنتون استفاده کنم. دو تا اشکال گفتیم. اشکال اول آقای نعمانشی بود، گفتم استصحاب جر طهارت واقعی نه جر طهارت ظاهری. مثال هایی که زدم هم طهارت خبثی و هم طهارت حدثی. اشکال دوم این شد که جناب ما در مرحله دوم دیگه نیاز به استصحاب نداریم، مادامی که شاکیم قاعده طهارت درد ما را دوا میکند، نیازی به استصحاب نیست. ولذا شیخ در فرائد من خاطرم میاد میگد قاعده طهارت حاکم بر استصحاب طهارت ولو کانا متوافق المضمون، قاعده الاشتغال حاکمتون على استصحاب الاشتغال ولو کانا متوافق المضمون. سؤال من اینه، هر که جواب این سؤال بده فردا که تعطیله، عرض کنم روز تحصیلی از دست ما یه جایزه میگیره. این قول چطور حضرت دیروز که مرده سؤال میکرد که گفت رسول الله من لباسم را دادم به ذمی، نمیدونم آلوده کرده یا نکرده. حضرت در اونجا به استصحاب تمسک کرد، گفت لأنک اعرته ایاه و هو طاهر و لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. حضرت در اونجا تمسک به استصحاب کرده و حال اینکه اونجا قاعدت طهاره کافیه، میگه تو شک در طهارت و نجاست داری، شک داری، قاعده طهارت کافی بود. حضرت در اونجا تمسک به استصحاب کرد. حالا این سؤال در ذهنتون باشه، یعنی در واقع سؤالی بود که حقش بود دیروز مطرح کنه، امروز در اثنای این اشکال دوم مطرح کردیم، جوابش را روش فکر کنیم. الان میخواد جواب بگی؟ اگر یه خود فکر کنی جواب بگی برنده میشی. بله فکر بکنم، اجازه بدی فردا جواب شما رو بشنم یا بعد از درس انشاءالله. الاشکال الثالث، این انقوطی که کردم انقوط برای اشکال دوم بود، ولی اشکال دوم سر جای خودش هست، انقوط را باید حل کرد. الاشکال الثالث اون کدومه؟ اون این است که رو مبنای صاحب فصول یلزم، بذی اشکال خلاصه کنیم، یلزم استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنن. این اشکال سومه. اشکال سوم این است که جناب آقای صاحب فصول باید طاهر را دو جور معنا کنه. اگر طاهر جزء قاعده یقین است، معنایش چیه؟ کل شیء طاهر پاک است. اما اگر طاهر مربوط به استصحابه، دیگه معنایش پاک است نیست، معنایش مستمر طهارت. و حال اینکه ما یه دونه لفظ بیشتر نداریم، این یه دونه لفظ، این دختر را اگر عرض کنم به شوهره قاعده یقین دادی باید به قاعده طهارت دادی، باید به معنی پاکس معنا کنی. اگر به عرض کنم شوهر زن همسره استصحاب دادی باید بگه مستمر طهارتو. یلزم استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا. ولذا هنگامی که من نظر یک فصول را معنا می کردم تکرار کردم، گفتم صاحب فصول چنین میگه کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهرون. بعد چه گفتم؟ و هذه الطهاره، یک کلمه اضافه کردم، و هذه الطهاره مستمرتون، یعنی من دو تا کلمه طاهر آوردم و حال اینکه در حدیث یک طاهر بیش نیست، پس یلزم ان یکون لفظ مستعملا فی اکثر من معنا واحد. الاشکال الرابع، اشکال چهارم، یادداشت کنید، یلزم کون الغایه قیدا للموضوع و قیدا للحکم. این اشکال چهارمه، قیدا للموضوع و قیدا للحکم، زیرش خط میکشیم. معنی چهارم چیه؟ معنی چهارم اینه، اگر قاعده طهارت را میگه، ناچارم شیء را چطور معنا کنیم؟ شیء مشکوک. مشکوک از کجا میاد؟ به شرطی که قایت را قید موضوع کنیم، بگید کل شیء بیارش، کل شیء حتی تعلم انه قذر. اگر قاعده طهارته، این حتی را بگید آورد جزء موضوع کرد تا شیء به معنای مشکوک و طهارت و نجاسه بشه. اما اگر بخواهیم استصحاب بفهمیم، در استصحاب دیگه حتی قید موضوع نیست، قید حکمه، ولذا گفتیم و هذه طهارتو، پشترش بگیریم، و هذه طهارتو مستمرتون حتی قید مستمرن شد. پس این حتی اگر قید موضوع قاعده طهارت، اگر قید حکم، گفتیم چه؟ و هذه الطهاره مستمرتون الى ان تعلم، اگر قید مستمر است پس قید حکم، و الا یلزم ان یکون شیء واحد فی حالت واحده، هم قیدن للموضوع و هم قیدن للحکم، ولذا اصلا این معنا متصور در این حدیث نیست. تلخص من اول درس الهنا مطالب خمسه. المطلب الاول تقریر کلام، ببخشید، تلخص من اول درس الهنا مطالب سته. یک، تقریر مشهور. مشهور گفت حتی قید موضوعه و این قاعده طهارت را میگه، کل شیء حتی تعلم انه قذر هو طاهر. المطلب الثانی تقریر نظریه صاحب فصول، اون میگفت صدر قاعده طهارت را میگه، ذیل هم استصحاب را میگه، ولذا جمله را چنین کردیم، کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهرون، این قاعده، و هذه الطهاره مستمرتون الى ان تعلم انه قذر، این هم استصحاب. برگشتیم سه، چهار، پنج، شش، چهار تا اشکار کردیم. المطلب الثالث تسلیم آقای نعمانی کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم استصحاب جر حکم واقعی است، یا طهارت واقعی یا حلیت واقعی، نه حلیت ظاهری. یک. چهار، اشکال دوم این شد که قاعده طهارت در تمام آنات برای ما کافیه، نیاز نداریم استصحاب کنیم، هر موقع شک کردیم قاعده طهارت هست دیگه، لازم نیست برگردیم به عقب یه نخی ببندیم و بکشیم بیاریم. این جواب که یه انقلتی گفتیم نسبت به حدیث، جوابش از شما، اگر واقعا قاعده طهارت حاکم بر استصحاب طهارت، حتی فی ما اذا کانا متوافقه المضمون، پس چرا حضرت در حدیث دیروز استصحاب کرد و هر اینکه جای قاعده طهارت این تا آب نمک باشد تا جوابش را از شما بشنویم. المطلب الخامس، مطلب خامس این است که لازمه فرمایش شما این است که طاهر در دو معنا به کار رود. طاهرون پاک است، طاهرون مستمرون طهارتو. ولذا در تفسیر کلام فصول ما جمله را طولانی کردم. کل شیء مشکوک و طهارت و نجاسه طاهر، نفس کشیدیم و هازه طهارت مستمر، و حال اینکه یک کلمه بیشتر نداریم. المطلب السادس، اگر قاعده طهارت باشد حتی قید موضوع تا مشکوک را بفهمیم، اما اگر استصحاب باشد قید حکم از طاهر. کمر کلام و فی نظریت المحقق صاحب الفصول تمام. النظریت الثالثه یا التفسیر الثالث، تفسیر سوم مال مرحوم صاحب کفایه است. صاحب کفایه مثل این که خیلی آدم عرض کردم خدمتون که در قلم خیلی قناعت به عقل میکرد. توجه کردی سابقا تلگراف که ما میکردیم هر کلمه پول میگرفتن عرض کردم کوشش میکردیم که کلمات را عرض کردم. مثلا تلگراف بفرمایید این دو تا کلمه بود، ما مینوشتیم به تلگرافید. توجه کردی تا یک کلمه جای دو. آیا آخون اینجا را خیلی مشکل گفته؟ اگر آقایون میخوان کفایه را بفهمن به عرایض من توجه کنید، کلام او را روشن میکنم امروز، نقدش میمونه برای شنبه انشاءالله. مرحوم آقای آخوند از خارج بگم میخواد چیز سومی بگه. میگه صدر در مقام بیان طهارت واقعیه هست. صدر در مقام بیان طهارت واقعیه هست. زید در مقام استصحاب این طهارت واقعیه هست. در واقع میخواد از اشکالاتی که بر فصول متوجه بود فرار کنه. با این بیان میبینید میخواد از همه فرار کنه. اگر دقت کنید هر چهار اشکال را آخون از خودش دور کرده. میگه صدر در مقام بیان طهارت واقعیه است. اون این است که خلاق متعال میگه در عالم آفرینش من همه چیز را پاک آفریدم، پاک، کل شیء طاهر. حالا خنزیر یه مسئله دیگر، نجاسات یه مسئله دیگر، کل شیء طاهر حکم واقعی یا حکم ظاهری نیست. ولذا اشکال اول را میخواد رفع کنه. اشکال اول چه بود به فصول؟ میگفتم استصحاب جر طهارت واقعی است، نه جر طهارت ظاهری. شون ولذا میگد شیء بما هو شیء، المسوخ بما هو مسوخ طاهر، شیر پاک، پلنگ پاک. عرض کردم الاشجار الفواکه بما هو هو طاهرون، اصل در اشیا طهارت ذاتیه است، الا ما خرج به دلیل. بعد می‌فرماید بر اینکه زیلش حتی تعلم، اینجا دقیقه، میگد اگر حضرت می‌خواست غایت طهارت واقعیه را بگه حقش بود اینجور بگه، میگه کل شیء طاهرون حتی یلاقی نجسم. ولی حضرت اینجور نگفته. اگر واقعا میخواست غایت طهارت ظاهریه را بگه باید بگه حتی یلاقی نجسم، کل شیء طاهر حتی یلاقی نجسم. معلوم میشود که نمیخواد غایت طهارت واقعیه را بگه. از لو کان بسدد بیان طهارت الواقعیه باید اینجا بگه کل شیء طاهر حتی دلاقی نجسن کدم و البول و غیره ما. ولی گفته کل شیء طاهر حتی تعلم، تعلم آورده. معلوم می شود میخواد این بگه فلو شککت که اینی که به ذات پاکه آیا نجس شده یا نجس نشده، فهو طاهر حتی تعلم انه قذر. غایت طهارت واقعی نیست، غایت طهارت ظاهری است، طهارت مشکوکه. پس صدرش چه شد؟ صدرش طهارت واقعیه شد. کل شیء فی العالم و فی الساحه و فی عالم الوجود و تحت السما هذا طاهر. بعد میگد که اینجا دقت کنید، میفرماید اگر حضرت میخواست طهارت غایت طهارت واقعیه را بگد چه گفته؟ باید بگد حتی یلاقی نجسن، ولی نفرمود. از اینجا کشف میکنیم که حضرت یه مسئله دیگر را میخواد بگه. دیگر کدومه؟ اون این است که ولو شککت فی بقای هذه الطهاره، شک کردی که آیا این طهارت واقعی هست یا نیست. چطور شک کردی؟ احتمال دادید برای اینکه نجسی به این خورده. نخیر، فهو این طهارت واقعی مستمران الى ان تعلم انه قذر. علت همون دومی را دقت کرده. میگد حضرت در مقام بیان طهارت واقعی به ما هویه نیست. اگر این بود چور دیگر صحبت میکرد، میگفت کل شیء طاهران حتی یلقا نجسن. اینجور نگفته. معلوم میشود در اسنا حضرت که چیز دیگری را میخواد بگه. اون این است که لو انسان شک فی بقای هذه الطهارة الواقعیه، اگه شک کرد نخی طاهر حتی تعلم انه قذر. این معنایی است که آیا آخون میگه. صدرش چه شد؟ صدرش قاعده طهارت واقعی، ذیل استصحاب. و انت اذا امعنت النظر تقف على عدم توجه الاشکالات الاربعه لصاحب الکفایه. چهار تا اشکال دیگه متوجه صاحب کفایه نیست. ده اشکال اول، اشکال اول چی بود؟ میگفت طهارت، ما میگفتیم استصحاب جر طهارت واقعی. شنو میگه جر طهارت واقعی؟ کل شیء بما هو هو طاهر. اشکال دوم چه بود؟ گفتیم که عرض کردم طهارت ظاهری در هر آنی مغنیه. شما میگه من طهارت ظاهری که نگفتم تا این اشکال به من کنی. همینطور اگر مطالعه کنی هر چهار اشکالی که بر فصول وارد بود بر آیه آخون وارد نیست. حالا شنبه ببینیم حرف آخون درست است یا نه انشاءالله.